آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دیگر برای شنونده عزیز و ارجمند، طاهری سفر هستم و با بخش دیگری از مجله شامگاهی شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز 2 دکبر سال 2009 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام.
درود بر شما در هر کجای هستید و صدای ما رو میشنوید. عبدالقیوم قیومزاد هستم و در مجله شامگاهی شما را از دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت 9 شب است و در ابتدای برنامه خبرهای جهان و تاجیکستان از همکارم خرامان بقازاده.
تشکر عبدالقیوم، با سلامی دوباره شنونده عزیز. امروز مرزبانان قرغیزستان با نگینه بهری و یک فعال حقوق بشر از تاجیکستان اجازه وارد شدن به این کشور را ندادند که توسط هواپیما به شهر بیشکک رفته بود. عزیز عبدالرسول و رئیس یک مرکز مدافع حقوق بشر قرغیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بر طبق اطلاع مرزبانان به آنها دستور داده شده است که به بهری و تا سال 2010 اجازه وارد شدن به قرغیزستان داده نشود. عبدالرسولوا گفت که احتمالاً خانم نگینه بهریوا شامل فهرست سیاهی فعالان حقوق بشر منطقه‌ای شده است که مشغول آموزش تفصیلات رویدادهای محله نوکت جنوب قرغیزستان در سال 2008 میباشد. تفصیلات این موضوع در ادامه برنامه. دادگاهی حقوق بشر اروپا در شهر استراسبورگ حکم کرد که روسیه برای نقض حقوق رحمت الله نظرف شهروند تاجیکستان با او بیشتر از 18000 یورو جبران پولی بپردازد. رحمت الله نظرف را مقامات روسیه با اتهام با خود داشتن مواد مخدر سال 2004 بازداشت و بعد نگهداری طولانی به 3 سال زندان محکوم کردند. دادگاهی حقوق بشر اروپا در حکم خود میگوید روسیه رحمت الله نظرف را به دلیل شیعی برای تقریبا 1 سال در بازداشتگاه نگه داشتند. وکیل نظرف میخیل افچینیکوف در صحبت تلفنی با آزادی گفت که آنها از حکم دادگاه اروپایی قناعتمند هستند.
این مبلغی شایسته است. به نظرف در مجموع 18,500 یورو تقدیم خواهند کرد. برای این قبیل پرونده ها این مبلغی زیاد است. انتظاری ما پاداشی کمتر بود. همه موارد های پایمال شوی حقوقی او که ما در عریضه خود گفته بودیم پذیرفته شد. از این خاطر ما خیلی قناعتمند هستیم.
رحمت الله نظرف 29 ساله زاده شهر دوشنبه حالا در آزادی است. وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس گفت که استقرار بخش اول از 30,000 نیروی لواگی آمریکایی در افغانستان در 2-3 هفته نزدیک شروع می شود. ضمن سخنرانی در برابر سنات در واشنگتن گیتس گفت که نیروهای نو در قسمت جنوب و شرق این کشور مستقر شده تمام کل جریان استقرار نیروها از 18 تا 24 ماه را در بر خواهد گرفت. گیتس از دولت‌های متفق آمریکا در پیمان ناتو درخواست کرد که به افغانستان از 5 تا 7,000 نیروی لواگی را سفربر کنند. امروز پاکستان از ایالات متحده آمریکا دعوت کرد که با اسلام آباد در امر اجرای استراتژی نوش در افغانستان همکاری کند تا که از همه گونه پیامدهای ناخوشایند جلوگیری شود. دعوت وزارت خارجه پاکستان از آمریکا بعد از آن صدا داد که پرزیدنت باراک اوباما درباره ارسال 30,000 سرباز بیشتر آمریکایی به افغانستان خبر داد. مقامات پاکستان اظهار نگرانی کردند که استقرار نیروهای بیشتر باعث از مرزها عبور کردن شماری زیادی جنگیان خواهد شد. در همین حال متفقان آمریکا از تصمیم ارسال نیروی بیشتر به افغانستان استقبال کردند. جنگیان گروه های اسلامی از قفقاز شمالی مسئولیت ترکش بمب را که سبب روی دادن صدمه یک قطار روسی در هفته گذشته شده باعث هلاکت 26 و جراحت حدوداً 100 نفر گردید به دوش خود گرفتند. این ادعا امروز در یک سایت اینترنتی مربوط به جدای خواهان چچن نشر شد. در اظهارات مذکور آمده است که عملیات با امر دوکو عمرف رهبری به اصطلاح امارات قفقاز انجام شده است. در تاجیکستان موسم رسمی چینش پخته به انجام رسید. بر طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان تا امروز در کشور بیش از 295,000 تن پخته جمع‌آوری شده است که 84 از 104 درصد نقشه پیش‌بینی شده را تشکیل می‌دهد. خبرگزاری خاور از نقل از قول وزارت می‌نویسد که جمع‌آوری قسمت باقی مانده پخته خام از رهبران خواجگی‌های پخته‌کار و وضع هوا وابسته است. و وزارت بهداشت تاجیکستان به آسیا پلاس خبر داد که در کشور شمار گرفتاران ویروس نوعی H1N1 معروف به زکام خوک به 7 نفر رسیده است. از این شمار 5 نفر شهروندان هند، افریقا، ایتالیا، روسیه و چین می باشند که لکه در حالت آلودگی به این ویروس وارد تاجیکستان شدند. 3 گرفتار زکام خوک حالا در بیمارخانه امروز سرایتی دوشنبه مورد مراقبت طبیبان قرار دارند. وزارت بهداشت گفته است که وجود ویروس را در جسم 2 نفر دیگر آزمایش‌های لابراتوری معاین کرده است. از امیرزایف معاون وزیر بهداشت گفت وضع صحت این بیماران معتدل است و ساکنان تاجیکستان دعوت کرد که با وهمه داده نشوند.
و خب خبر آخرین بود در بخش سوم و نهایی مجله شامگاهی رادیو سودی. از همکارم خیرمان بخوزاده میشنیدیم. برای دریافت خبرهای بیشتر سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
استقبال متفقان امریکا از تصمیم این کشور برای ارسال نیروهای اضافی به افغانستان ناآرام.
واکنش تاجیکستان به تصمیم ارسال 30,000 سرباز دیگر به افغانستان.
دادگاه اروپا روسیه را در نقض حقوق یک شهروند تاجیکستان گناهکار دانست.
رئیس جمهوری تاجیکستان نمایندگان احزاب سیاسی را به مکالمه دعوت کرده است.
تندروان اسلامی از قفقاز شمالی مسئولیت بمب‌گذاری قطار روسیه را بر دوش گرفتند. آنگونه که در خبرها هم شنیدیم، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از بررسی های طولانی استراتژی در قبال افغانستان در نهایت تصمیم گرفت تا برای محوی جنگجویان طالب و القاعده به آن همسایه کشور تاجیکستان 30,000 سرباز تازه نفس بفرستد. اما همزمان باراک اوباما علامت داد که افغانستان نباید امیدوار باشد که نیروهای خارجی ابدا مسئول تامین امنیت در آن کشور خواهند بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که تا 3 سال دیگر اولین سربازان کشورش بعد قریب 11 سال به ترک افغانستان شروع خواهند کرد. پیمان ناتو از این تصمیم باراک اوباما استقبال کرد و گفت که بعضی از کشورهای پیمان به آمریکا پیروی خواهند کرد. سلیم ایوبزاد همکارم از رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
واکنش ها را به نطق رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما می توان با 3 گروه جدا کرد. نخست پاسخ ناتو و همپیمان های ایالات متحده که قرار است در اجرای این برنامه سهم بگیرند. دوم واکنش مقامات افغانستان و در ضمن عراق، دو کشوری که ائتلاف بین الملل در آنها تحت سربری آمریکا درگیر است. و سوم مناسبت خود آمریکایی ها با برنامه قوی اما به طور احتیاطکارانه حساب شده اوباما در افغانستان. در حالی که اوباما تصمیم گرفته 30,000 سرباز تازه نفس به افغانستان فرستد، طبق خبرها یک قسم این نیروی نو را باید ناتو تامین کند. اما دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی آندرس فوگ راسموسن با تاکید آن که جنگ افغانستان جنگ فقط آمریکا نیست، بلکه وضع افغانستان به شهروندان همه کشورهای عضو تهدید میکند، گفت ناتو میتواند 5,000 سرباز اضافه به افغانستان بفرستد.
من می توانم تصدیق کنم که همپیمان ها و شریکان ما کاری بیشتری خواهند کرد. در سال 2010 اعضای غیر امریکایی پیمان کمش 5,000 سرباز اضافه به این عملیات خواهند فرستاد و شاید باز چند هزار نفر دیگر بر زمین.
این در حالی است که واشنگتن می‌خواهد کشورهای پیمان به افغانستان 10,000 سرباز اضافه فرستند. بریتانیا گفته است به طور اضافه 500، لهستان 600 سرباز آماده کردند، ولی فرانسه و آلمان هنوز از این نمونه‌ها پیروی نکرده‌اند. انتظار می‌رود که تصمیم نهایی ناتو در کنفرانس کشورهای عضو آخر ماه ژانویه گرفته شود. در مسئله زمانبندی خروج از افغانستان، نکته دیگر مهمی از پیام پرزیدنت اوباما، راسموسن گفت تصمیم ناتو در جلسه وزیران امور خارجه کشورهای عضو معین خواهد شد. دبیر کل اما افزود خروج از افغانستان به سطح آمادگی نیروهای کابل بستگی خواهد داشت. سروزیر بریتانیا گوردون براون گفت افزایش نیرو باید با افزایش تلاش های سیاسی و دیپلماتی همپا باشد. وزیر امور خارجی آلمان گویدو وستویلی از آن نکته برنامه نوی اوباما پشتیبانی کرد که بحران افغانستان حل نظامی ندارد و تمرکز باید روی حل سیاسی قرار بگیرد و افزود کشورش با آموزانش پلیس افغانستان جدی‌تر کمر خواهد بست. اما در افغانستان در حالی که واکنش ها به پیام اوباما مختلف و آمیختند، به صورت عموم این پیام علامت توجه تازه به مسئله های دیرینه این کشور شمرده می شود. صادق یوسفی یک ژورنالیست جوان در کابل می گوید ایالات متحده باید بیشتر به تقویت ارتش و پلیس افغانستان دقت دهد.
که امریکا بشینه چه ما تقویه کنه که ما بشینیم که باش امریکا است. امریکا باید از اردوی ملی ما تقویه کنه، پلیس ملی ما تقویه شه، خودشون خود افغانا بتونه با پای خود استاد باشن. اگر امریکا بتونه که پلیس اردوی ملی ما تقویه کنه، بسکر زیتگی انشاءالله هیچ وجود نه، هیچ ضرورت نیست به افغانستان.
زمانبندی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را وزیر امور خارجه این کشور رنگین دادفرسپند تا مهلت کافی برای تحکیم نیروهای افغان دانست. طبق برنامه اوباما خروج نیروها از افغانستان باید در ماه ایولی سال 2011 سر شود. سپند می گوید
18 ماه فرصت خوبی است برای ما و در ضمن ما بالاخره باید سرعت ببخشیم پروسه های افغانیزه کردن امنیت و دولت سازی و گذاشتن 18 ماه به عنوان یک فرصت که سرعت ببخشیم. کار بسیار به جای است. این مسئولیت ما افغان هاست که با بار بر شانه‌های خود بگیریم و در این راستا تنها نیستیم. همونطوری که رئیس جمهور با ما گفت اینها کمک های لازمه و ما انجام میدن که قابلیت پیدا بکنیم از وطن خود دفاع بکنیم.
بسیاری ها با شنیدن نطق اوباما به خلاصه آمدن که وی میخواهد نمونه عراق را در افغانستان عملی کند. ولی نایب وزیر مکالمه ملی عراق سعد المطلبی گفت تفاوت در بین دو کشور خیلی زیاد است و افغانستان آن زیربنای آماده ای را ندارد که عراق دارد. از این لحاظ کار در افغانستان به گفته او به مراتب بیشتر است. در خود امریکا نیز واکنش ها به برنامه نوی اوباما در افغانستان گوناگونند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد امریکایی ها تمام دلیل ها را دارند که از جنگ در افغانستان نه تنها دل سرد بلکه خشمگین باشند. پس از 8 سال جنگ، تلف شدن 800 سرباز امریکایی و خرج زیاد از 200 میلیارد دلار، شاهد دوباره نیرو گرفتن طالبان و ضعف حکومت افغان بودن برای آنها خوشایند نیست. اما وقتی امریکایی ها دوره بوش را بیاد می آورند، می نویسد روزنامه می بینند که سیاست آن دوره سمت مشخص و شفافیت و مسئولیت نداشت و برنامه و زمانبندی خروج نیز معلوم نبود. حالا شبهه امریکایی ها تنها در این است که چگونه اوباما این برنامه را سرمایه گذاری و عملی خواهد کرد.
تصمیمی در انتظار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مورد ارسال نیروهای اضافی به افغانستان که طی یک سال اخیر نظر به گذشته نارام‌تر شده است و طوری معلوم تاجیکستان همواره از ناامنی در افغانستان همسایش ابراز نگرانی کرده است و ظاهرا واکنش مقامات رسمی تاجیکستان هم به تصمیم باراک اوباما مثبت است. درست است عبدالقیوم؟
بله طاهر، اگرچه از خودی مقامات بلندپایی رسمی هنوز واکنش رسمی نشنیده ایم، اما بعضی از محفل های نزدیک به حکومت و کارشناسان میگویند که اگرچه ارسال نیروها میتواند برای کاهش حمله و خشونت در افغانستان مساعدت کند، اما حل مشکل این کشور تنها از راه نظامی غیر امکان است. در این رابطه گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
امریکا با پیاده ساختن استراتژی جدید خود در قبال افغانستان اقدام کرده، قرار است در اوایل سال آینده به افغانستان 30,000 افسر و سرباز اضافه اعزام کند. سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان از طرحریزی استراتژی باراک اوباما انتقاد کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا در طرحریزی این استراتژی با ژنرال ها و سیاستمداران آمریکا مشورت کرده است، نه با کشورهای همسایه افغانستان. اما سیف الله سفروف تحلیلگر امور سیاسی با موفقیت استراتژی جدید پرزیدنت اوباما خوشبین است. با قول وی در صورتی که اوباما هدف خود را به مردم افغانستان فهمانده تواند. جناب سفروف در این باره گفت
به نظر من اگر به شرطی که پیشکی جناب اوباما به نقشه بگیرد و به مردم افغانستان فهماند که بعد از تارمار گروه های تروریستی از کران امریکایی از افغانستان میبرند، این عامل می شود برای متحد شدن خلق افغانستان. همین مسئله مستقل گذاشتن مردم افغانستان بزرگترین مسئله سیاسی زمان حاضر است و فقط همین چیز می تواند که مردم افغانستان را به هم بیارد و به سوی سازندگی تیل دهد.
اما عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگر دیگر امور سیاسی در این باره نظری دیگر دارد. به اعتقاد جناب محمد عظیموف اعزام نیرو می تواند مسئله تکتیکی را حل کند، نه بلکه استراتژیک.
البته زیادشوی ارتش
بعضی کارهای یعنی قدمهای تاکتیکی رو حل میکند، لیکن وظیفه استراتژیک رو علاقه اجرا کردن نمیتونه.
با اعتقاد جناب محمد عظیموف، در صورتی که آمریکا در طول 18 ماه نتوانست امنیت در این کشور را تامین کند، در آن صورت خروج آمریکا افغانستان را بیشتر بی‌ثبات خواهد کرد. اما برخی دیگری کارشناسان به این نظرند که تنها خروج نیروهای ائتلاف جهانی ضد تروریستی از افغانستان میتواند مردم این کشور را در اطراف حکومت متحد کند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش محافل سیاسی تاجیکستان به تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که میگوید به زودی 30,000 سرباز دیگر کشور را برای مبارزه با طالبان القاعده به افغانستان میفرستد. به همسایه کشور نارام تاجیکستان که آمریکا حالا در آن نیروی تقریبا 70,000 نفری دارد. شنونده ارجمند مجله شامگاهی را پس از یک آگاهی کوتاه با گزارش دایر به سرنوشت یک شهروند تاجیکستان ادامه می دهیم که دادگاهی حقوق بشری اروپا روسیه را در زیر پا کردن حقوقی او گناهکار دانست.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شانگوهی را ادامه می دهیم. دادگاه حقوق بشری اروپا که 4 سال پیش از یک شهروند تاجیکستان دایر به نقض حقوقش در روسیه شکایت رسمی گرفته بود، بعد بررسی این شکایت چند پیش حکم خود را صادر کرد. دادگاه می گوید در واقع شکایت های رحمت‌الله نظروف، شهروند تاجیکستان که تقریبا 3 سال خود را در زندان ترسناک در روسیه سپری کرده است، درست بوده است و روسیه باید برای زیر پا کردن حقوق رحمت الله نظروف و او بیشتر از 18,000 یورو بپردازد.
میخائیل افچینیکوف، وکیل دفاع رحمت الله نظروف، به رادیو آزادی گفت تمام 7 دادرس در محاکمه دادگاهی رای دادند که حقوق شهروند تاجیکستان را روسیه در چند مورد زیر پا کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش ناصرجان مامورزاده، خبرنگار رادیو آزادی، میشنویم.
دادگاه حقوق بشری اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه حکم کرد که روسیه باید برای نقض حقوق رحمت الله نظروف، شهروند جمهوری تاجیکستان، به او 15,000 یورو جبران پولی بپردازد و هم 3,500 یورو دیگر برای مالیات بدهد. میخائیل افچینیکوف، وکیل مدافع حقوقی نظروف، در صحبت با رادیوی آزادی از شهر ولادیمیر گفت نفری تحت حمایتش در سال 2006 با حکم دادگاه ناحیه فرونزه روسیه برای 3 سال روانه زندان شده بود. 4 اپریل سال 2004 علیه رحمت الله نظروف پرونده جنایتی باز کردند و خود همان روز در منطقه ولادیمیر روسیه به حبس گرفتند. ملیسه روسیه نظروف را در قاچاق و نگهداری مقدار زیادی مواد مخدر متهم کرد. در حکم دادگاه حقوق بشری اروپا گفته می شود که روسیه رحمت الله نظروف را به دلیل شیعی برای تقریبا 2 سال در بازداشتگاه موقت نگاه داشته است که خلاف عهدنامه های بین المللی حقوق انسان است. دیگر اینکه رحمت الله نظروف را در زندان در شرایط غیر قابل تحمل نگاه داشتند که نقض آشکار حقوق اوست. میخائیل افچینیکوف، وکیل دفاع نظروف، می گوید
чрезмерно длительное время в условиях
در بازداشتگاه نظروف مدتی دراز و به اعلان حکم دادگاه در یک شرایط بسیار سنگین به سر می برد و این شرایط و مناسبت غیر انسانی و تحقیر کننده بود. ما به دادگاه حقوق بشری اروپا شکایت های زیاد بردیم، از جمله درباره طعام محبس و از این نگران کننده سانیتری جایگاه خواب افلاس، این که هوای تازه به زندان نمی رسید چون تریزه های کوچک داشت. محبوسان اصلا غذای زندان را تناول کرده نمی توانند و هر اونچی پیوندانشان می آرند همون را می خورند. اما برای قاضیان پرونده در دادگاه اروپا تنها همین دلیل کافی بود که در حجره های زندان شماری خیلی بیشتر از معیار محبوسان نگهداری می شدند. این دلیل در دادگاه ثابت شد و دعوای ما را قانع کردند. دادگاه اروپا حکم خود را به فایده رحمت الله نظرف با آن اساسناک کرده است که عهدنامه حقوق انسان همه گونه شکنجه و رفتار غیر انسانی نسبت به افراد گمانبر در جنایت یا زندانیان را قطعیاً منع کرده است، اما این چیز از سوی روسیه رعایت نشده است. میخائیل افچینیکوف وکیل مدافع رحمت الله نظرف گفت از حکم دادگاه استراسبورگ که روسیه را برای پرداخت جبران‌پولی برابر به 18.5 هزار یورو به نفر تحت حمایت او حکم کرده است قناعتمند میباشد. این مبلغی شایسته است. به نظرف در مجموع 18.5 هزار یورو تقدیم خواهند کرد. برای این قبیل پرونده ها این مبلغی زیاد است. انتظار ما پاداشی کمتر بود. همه موردهای پایمال شوی حقوقی او که ما در عریضه خود گفته بودیم پذیرفته شد. از این خاطر ما خیلی قناعتمند هستیم. رحمت الله نظرف 29 ساله زاده شهری دوشنبه است که حالا در آزادی به سر می برد و تا زمانی بازداشتش در روسیه اسپیرانت دانشگاهی شهری ولادیمیر بوده است.
ناصرجان مامورزاده دایر به قضیه نادری یک شهروند تاجیکستان صحبت می کرد که دولت روسیه را در نقص حقوق خود گناه گردانسته و آن را به دادگاهی حقوق بشری اروپا کشیده بود
و بر اساس مقررات اگرچه روسیه میتواند دیگر باره از روی این حکم شکایت برد، اما میخائیل افچینیکوف میگوید بسیار کم شده است که دادگاهی بالاتر حکمی دادگاهی حقوق بشری اروپا را رد کند. ضمن شنونده عزیز وکیلان دفاع رحمت الله نظرف گفتند که او را پیدا کرده نمیتوانند تا این خبر را به او برسانند.
و ضمناً اگر شما دایر به این قضیه ابراز نظر کردن می خواهید، پس سر بزنید به وبسایت ما با نشانی آزادی نقطه ارگ. مثل جمال الدین از دوشنبه شهر که در ارتباط به قضیه نظرف گفته است، شکر به حد خداوند بزرگ را که حق را به حقدار رسانید. خیریت از تاجیکان نفر پیدا می شده است که از حقوق و شرف انسانی خود دفاع می کند، لیکن این مبلغ به اندیشه من نسبت رنج و عذابهای برادر رحمت الله هیچ است، گفته است جمال الدین از دوشنبه.
و نفر دیگری که خود را سینا معرفی کرده است میپرسد که آیا این قضیه اول است در تاریخ تاجیکستان که یک شهروند تاجیکستان در دادگاهی اروپا قضیه را بر ضد دولت روسیه برده است. و گزارش دیگری برنامه هم از روسیه است و به قضیه بمب‌گذاری مرگبار در قطار مسافربری مسکو سنکت پترزبورگ ارتباط می‌گیرد که در این بمب‌گذاری 26 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها گروهی از تندروان اسلامی در قفقاز شمالی مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفتند و جزئیات بیشتر در گزارش اسکندر خواجه‌میرزاده.
یک سامانه اینترنتی مربوط با جدایی‌خواهان چچن ادعا دارد که گروه جنگجویان اسلامی قفقاز شمالی پیام نوشته مسئولیت حمله بالای قطاره راه آهن با نام نیوسکی اکسپرس را بردوش گرفته است. با قبل جنگجویان آنها حمله را با فرمان داکو اومرف اجرا کرده اند. اومرف خود را امیر قفقاز عنوان داده کوشش کرده است با هدف جاری نمودن شریعت اسلامی در قفقاز شمالی همه جنگجویان اسلامی را متحد سازد. در صفحه kavkazcenter.com جنگجویان نوشتند که بمبگذاری هفته گذشته در راه حرکت قطاره مسکو سنکت پترزبورگ یکی از حمله های طرح‌ریزی شده بالای هدف های استراتژی روسیه است که ابتدای سال روان به نقشه گرفته شده است. جنگجویان همچنان هشدار دادند که تا زمان ادامه کشتار مسلمانان عادی از طرف مقامات روسیه حمله ها خاتمه نخواهند یافت. منبع های مستقل گزارش kavkazcenter.com را ارزیابی نکردند، ولی حکومت روسیه میگوید که ادعا در مورد حمله تروریستی بالای نیوسکی اکسپرس واقعیت ندارد. به قول بعضی شارحان حمله و گروگانگیری خوانندگان مکتب شهر بیسلند در سال 2004 و سویقست ناکام بالای پرزیدنت اینگوشستان یونس بک یوکوروف تحت سرپرستی داکو اومرف به عمل آمدند. بعد حمله بالای یوکوروف حکومت روسیه اعلان کرد که در جریان کافتوکاوی تروریستان اومرف به قتل رسید و یا حداقل جراحات وزنین برداشته است. ولی در ماه ایول اومرف با رادیوی آزادی تماس تلفنی گرفته ابراز داشت که در چچنستان است و با طرح‌ریزی حمله های نو مشغول می باشد. اومرف گفت که در مرز چچنستان و داغستان رزمندگان گروه های مختلف جمع شدند و قبل اومرف او رزمندگان و اسلحه را برای احیای گروه اسلامی ریاض و صالحین شروع کرده است. گروه یاد شده زیر فرمان شامل و سیف بود که در سال 2006 به هلاکت رسیده است. عمرف همچنان بر رادیوی آزادی گفت فعلا تمام حمله های مجاهدان با فرمان او راه اندازی می شوند و کسی بدون تصدیق او اقدامی نمی کند. اصلان ایوبوف خبرنگاری بخش قفقازی رادیوی آزادی می گوید روابط بسایو و عمرف سابقه طولانی داشتند.
Doc Umarov was Shamil Basayev's comrade in arms for many years, but also close friend.
تو جوی من میدونم Doc Umarov سالهای طولانی دوست و همیاروق شامل بسایف بود. آنها همراه در حکومت زیر رهبری اسلان مسحدف ایفای وظیفه میکردند. بعدن هر دو عضو حکومت عبدالحلیم سعدالایف بودند که بعد کشتاری مسحدف روی کار آمده بود. خلاص آنها هر دو در مورد سرنوشت منبعده قفقاز نظر واحد دارند. آنها در جبهه های مختلف می جنگیدند. به فکر من در بین رزمندگان قطاری با سیف نظر به عمرف اعتباری بیشتر کسب کرده بود.
حمله بالای نیوسکی اکسپرس بزرگترین عمل تروریستی در بیرون از قلمرو قفقاز شمالی روسیه در دوام 5 سال اخیر است. حالا شارحان خوف دارند که موج حمله های تروریستی دیگر شهرهای مهم روسیه را نیز فرا خواهد گرفت.
اسکندری خواجه‌میرزاده دایر با قضیه بمب‌گذاری مرگبار در قطار مسافر برای روسیه گزارش میداد که بنا به گزارش ها مسئولیت آن را افرادگرایان اسلامی از قفقاز شمالی بر عهده گرفتند. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که از دوشنبه و پراگ پخش می شود. من تایری سفر با اتفاق همکاری عزیزم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم.
و در این فرصت برنامه سری می زنیم به وبسایت رادیو آزادی که به منبر آزادی ابراز فکر و اندیشه های شما تبدیل یافته است. همایون شهریار مسئول وبسایت رادیو آزادی می گوید گزارش ویدیویی تازه دایر به یک معلول تاجیک از سربیننده ترین گوشه وبسایت رادیو آزادی شده است.
گزارش ویدیویی همکارم برات یوسفی از روزگار مشکل یک معلول جوان و از متانت او به دل ده ها خواننده تاثیر گذاشته است. فتولا از چه نقشه های این جوان معلول را عالی نامیده و سفرعلی از کلاب از اراده متین خواجه عبدالعزیز قهرمان گزارش ویدیویی لبی تحیر گزیده است. علی از روسیه گفته است هرچند این جوان مشکل سلامتی دارد ولی قلبش بزرگ است. روح فر از لندن با متی اراده قوی و صدای فارم قهرمان این گزارش اظهار باوری کرده است که این جوان در آینده به کامگاری ها نائل خواهد شد. خواننده با نیک سنوی نوشته است این جوان به سختی های زندگی نگاه نکرده و کامیابی ها نائل شده است. خصوصا استعداد آوازخوانی او بسیار هم هیجان آور است گفته است سنوی و خواهش کرده است که با او امکان تماس با خواجه عبدالعزیز را فراهم آوریم تا کمی یاری مالی برسوندش. با این خواننده میگم که با اولین فرصت به ایمیل شخصی شماره تلفن خواجه عبدالعزیز را خواهم فرستاد. عظمت از آمریکا گفته است معلول بودن در تاجیکستان کاری آسان نیست. عظمت فرصت مقایسه زندگی معلولان در وطن خود و در آمریکا را داشته است. عبدالله نوشته است خداوند هیچ رنجی را به اجر نمیگذارد و آن که این جوان با وجود مشکلات جسمانی پای جستجوی رزق حلال است خود برابر به یک عبادت است. خواننده دیگر بونی که خردمند از امارات متحده عرب نوشته است با دیدن این گزارش غمگین شده است که مؤسسه های کمک رسانی برای معیوبان هست و اصلا نمیدونند که چند معیوب است در هر دهه یا ناحیه. خردمند نوشته است رئیس ناحیه میدوند که در فرماش چند سرگاه دارد و کدام گاو کی گوساله میکند ولی آدم به اندازه بقدر شده است که از شمار معلولان دهه کسی خبردار نیست. خیردمان نوشته است از جانب دیگر رو خوشحال است که همت خواجه عبدالعزیز با وجود این همه مشکلات جسمانیش از هر چیز بالاتر است و او خود زندگی خود را با دستان خود پیش میبرد. عبدالجلیل کاملی خواننده دائمی و فعال ما از شهر دوشنبه با خواجه عبدالعزیز مراجعت کرده است که خداوند او بر این انسانها را خیلی دوست می‌دارد و اذیت این دنیا با خوشبختی و بردباری در آن دنیا عوض خواهد شد. شنونده های عزیزی آزادی این نوار دیدن می‌خواهید پس به azadi.org سر بزنید
و هم فکراندیشای خود را به ما بفرستید. azadi.org و یا azadi.tj و ساعت هم در دوشنبه 8:28 دقیقه شد و در شهری پراگ 5:28 دقیقه شام. از این خاطر حالا یک توقف کوتاه میکنیم، یک ترانه میشنویم و برمیگردیم برنامه را ادامه میدهیم. Something calling from deep inside me, a voice
مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و حالا نگاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
رئیس جمهوری تاجیکستان نمایندگان حزب سیاسی را به مکالمه دعوت میکند.
پارلمان تاجیکستان دیگر باره مقام پناهنده در این کشور را بررسی کرد.
یک فعال حقوق بشر از تاجیکستان را از قرقیزستان راندند.
منجمان تاجیک برای بررسی کشفیات های اخیر خود جمع می آیند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه نوبتی شورای جمعیتی که دو روز بعد یعنی 4 دکبر برگزار می شود شرکت و با اعضای این شورا از جمله نمایندگان احزاب سیاسی ملاقات خواهد کرد. طبق اطلاع رسمی امام علی رحمان در این نشست روی 3 موضوع از جمله آمادگی احزاب به انتخابات پارلمانی توجه خواهد کرد.
نمایندگان احزاب سیاسی هم میگویند که به رئیس جمهوری تاجیکستان که قول داده است در برگزاری انتخابات شفاف مساعدت خواهد کرد گفتنی های زیاده دارند، از جمله در باره کاهش دادن مبلغ گراوپولی و همراه یافتن نمایندگان احزاب مختلف مخالف در کمیسیون های حوزه انتخاباتی. قیوم ارسیتا خبرنگار رادیو آزادی از دوشنبه این موضوع را ادامه میدهد.
نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند که در گفتگو با رحمان در نشست نوبتی شورای جمعیتی مسائل مربوط به انتخابات پارلمانی را مطرح میکنند. آنها امید دارند که این بار رئیس جمهور دعوت و پیشنهادهایشان را به جواب نخواهد گذاشت. شادی شبدالوف رهبری کمونیست های تاجیکستان که در پارلمان حالا 4 نماینده دارد میگوید که آماده است بحث شامل شدن نمایندگان احزاب مختلف در کمیسیون های اوچاسکوی و یا قطعه های رای دهی را با رحمان در میان گذارد.
اگر که پروژه بتیار که نماینده های حزبای سیاسی در کمیسیون های انتخاباتی باشند این کار بسیار خوب می شود. این وقت کفالت او زمینه مستحکم خواهد داشت.
فیض الله فتح الله معاون رهبری حزب اصلاحات اقتصادی که برای نخستین بار در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد جست گفت که نمایندگان این حزب توجه رئیس جمهور را به پایان آوردن مبلغ گرفپولی در انتخابات جلب خواهند کرد.
ما تکلیف میکردیم که یک مقدار معینی مبلغ را به طور کانستانت دائمی معین کرده شود که همین حدی گرفپولی را ما به نظر گیریم، چون که این 200% حق حد اقل نشان داده شده تقریبا بنده و سال تا سال این بالا میرود.
مسعود صابیروف رئیس رسما اعتراف شده حزب دموکراتی تاجیکستان میگوید که اگر رئیس جمهور مسائل انتخابات را بحث کند حتما موضوع پارلمان کسبی را در میان خواهد گذاشت.
کوشش به آن خرج بدهد که پارلمان کسبی بشود. هر حزب حداقل یک دو نمایندهش تواند در پارلمان جای کند و در جامعه احساس شود که همینا واقعا حزب هستند، وگرنه هیچ منطق ندارد ارزی وجود داشتن شود.
انتظار می‌رود رئیس جمهوری تاجیکستان به عنوان رهبری شورای جمعیتی در روز جمعه 4 دکبر با اعضای این شورا از جمله نمایندگان حزب‌های سیاسی هم گفتگو کند. مقامات رسمی میگویند که آقای رحمان در گذشته هم در شورای جمعیتی حضور داشته است و در این دیدارش بیشتر روی موضوع آمادگی احزاب به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی، رشد جامعه شهروندی و هم تامین استقلال انرژی در تاجیکستان توجه خواهد کرد. شورای جمعیتی یک نهاد متشکل از حزب‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های جامعه مدنی است که سال 1997 با امضای سازشنامه صلح میان دولت و مخالفانش تأسیس شده و رسیدن به وحدت ملی را هدف خود قرار داده است. حزب سوسیال دموکرات از احزاب مخالف حکومت عضو این شورا نیست و اما مسئولان این حزب میگویند که در صورت دعوت شدنشان از سوی شورای جمعیتی حاضرند که در این دیدار با رحمان شرکت و مسائل مربوط به انتخابات را بحث کنند. در این باره شاکرجان حکیموف معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت:
وابسته از برخورد منفعت های و دیگر سبب و عامل ها امروز اعضای شورای جمعیتی چون مسئله بررسی شونده و انتخابات داخل دارد دعوت نشوند، پس نقطه نظر حزب‌های مختلف از جمله مخالفین از مد نظر دور میماند.
این هم در حالی که به قول کارشناسان نه همه طلب و پیشنهادهای رهبران حزب‌های سیاسی از سوی رئیس جمهور پذیرفته خواهند شد. کارشناسان میگویند که دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با نمایندگان حزب‌های سیاسی از جمله حزب‌های مخالفش در پیشروی انتخابات پارلمانی پلیوس را به ایمیج او و باور اطرافیان را به برگزاری یک انتخابات شفاف و دموکراتی خواهد افزود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که رهبری حزب حاکم خلق دموکراتی را به عهده دارد و اکثر کرسی های پارلمان هم به حزب او منصوب است، صرف نظر از این همه همچون رئیس جمهور شفافیت و عدالت انتخابات پارلمانی سال 2010 را کفالت داده است. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
طوری از این گزارش هم شنیدیم، در ملاقات پرزیدنت رحمان با نمایندگان جامعه مدنی کشور از جمله احزاب سیاسی تاجیکستان مسائل وابسته به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی به موضوع اساسی تبدیل خواهد یافت. اما آیا پیشنهاد و درخواست حزب‌های سیاسی در این زمینه در نشست مذکور تا کجا پذیرفته می‌شود و آیا رؤسای احزاب می‌توانند در این ملاقات به کدام پیشروی دست یابند و عموماً انتظارات محافل کارشناسی تاجیکستان از این واخوری چگونه است؟ در این باره صحبتی داشتم با قاسم بیگ محمد، تحلیلگری تاجیک. او گفت:
تجربه‌ای که در کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد کمتر مواردی را میتواند در ذهن ما روشن بکند از اینکه رئیسان جمهور بیایند پشت یک میز با نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های مختلف قرار بگیرند و همسطح آنها پیرامون مسائل مختلف جامعه صحبت بکنند، تبادل نظر به عمل بیارند.
آیا تا کجا مثلا احزاب سیاسی تاجیکستان می توانند بعضی از فکر و اندیشه های خود را که در مطبوعات در رابطه با انتخابات بیان کردند به رئیس جمهور یعنی مطرح کنند و قبول کنند؟
بنده فکر میکنم که از طرف احزاب سیاسی مطرح شدن مسائل داغ و مربوط به انتخابات پیش روی پارلمانی کشور در این دیدار امکان پذیر است و رئیس جمهور با توجه به مقام و جایگاهی که در میان جامعه کشور دارد، من فکر میکنم که آماده است بیشتری نظرها و دیدگاه های احزاب سیاسی و حتی احزاب مخالف را نه تنها گوش بکند بلکه تا حد بپذیرد.
دعوت رئیس جمهور برای مثلا کمک کردن در ساختمان نیروگاه راغون یا خریدن سهمیه های آن از جانب بعضی از حزب‌های سیاسی تاجیکستان پذیرفته شد. شما فکر میکرد در صورتی که مثلا حزب‌های سیاسی تاجیکستان در این انتخابات دو مسئله، یکی مسئله وارد کردن نماینده هایشان در اوچاسک های انتخاباتی و دیگر پایین بردن گراوپولی را تقاضا میکنند، آیا رئیس جمهور آماده خواهد بود که این چیزها را بپذیرد؟
اگر ما شرایطی موجود تاجیکستان را در نظر بگیریم و آمادگی احزاب برای قدم گذاشتن در مسیر نزدیک شدن با موضع و موقع گیری های حکومت، فکر میکنم فرصتی حرکت های مثبت از طرف حکومت نیز در مورد این احزاب فرا رسیده است و از احتمال دور نخواهد بود که پیشنهادات مربوط به تغییر شرایط جهت حضور نمایندگان احزاب در حوزه های انتخاباتی و کاهش دادن گراوپولی از احتمال دور نخواهد بود، زیرا در صورت پذیرفتن این پیشنهادات نیست من فکر نمی کنم در ترکیب هیئت نوبتی پارلمان کشورمان تحولاتی خیلی زیاد و بنیادی به عمل بیاید.
صحبتی بود با قاسم بیگ محمد، تحلیلگری تاجیک، در رابطه با ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با رهبران احزاب سیاسی این کشور در نشست شورای جمعیتی تاجیکستان که قرار است روز 4 دکبر دایر شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در این فرصتی برنامه سری میزنیم به قرقیزستان که یک فعال حقوق انسان از تاجیکستان را به آن کشور راه ندادند. نگینه بحری و که قبلا در دفتر حقوق بشر و ولایت قانون در تاجیکستان کار میکرد، با دعوت همکاران قرقیزش به قرقیزستان آمده بود است، ولی در فرودگاه بیشکک را بازداشت کرده و با هواپیمای دیگری به شهر دوشنبه باز پس فرستادند. جزئیات بیشتر در گزارش برات یوسفی، خبرنگاری آزادی.
سبب اصلی بازداشت و به تاجیکستان برگردانیدن یک حامی حقوق بشری تاجیک نگینه بهریوه در بیشکک را تاکنون مسئولان مقامات انتظامی قرقیزستان شرح ندادند. نگینه بهریوه همچون حامی حقوق بشر می بایست در یک همایش حقوق شناسان در بیشکک شرکت میکرد و در فرودگاه منست بازداشت و در هواپیما دوباره به تاجیکستان فرستاده شده است. نمایندگان مقامات انتظامی و وزارت خارجه تاجیکستان نیز از این حادثه اظهار بی اطلاعی میکنند. در همین حال یک حامی حقوق بشر قرقیزستان عزیز عبدالرسولوا که از این حادثه بخبر می باشد، سبب جلوگیری از ورود نگینه بهریوه به بیشکک را در صحبت با رادیوی آزادی چنین شرح داد.
За последнее время часто правозащитников из других стран или правозащитников на международном уровне Кыргызстан не пускают под объяснением нон-град.
Тай чан сол ахир аст ки мақомоти амнияти Кыргызстан вуруди ҳомиёни ҳуқуқи башар аз кишварҳои дигарро иҷоза намедиҳанд, хусусан ҳомиёни ҳуқуқе ки дар миқёси байналмилал قرار دارند. چند تن از حامیان حقوق بشر از جمله نگینه بهریه هستند که از طرف خدمات امنیتی قرقیزستان به فهرست شهروندان ممنول ورود وارد کرده شدند. زیرا نگینه بهریه از جمله حقوق شناسانی است که در بیشکک به مسائل حقوقی از جمله مسئله محکوم شدگان به زندانهای قرقیزستان مشغول شده است و چنین حامیان حقوق معمولا به مقامات امنیتی قرقیزستان نمی فرد. نگینه بهریه با حامیان حقوق قرقیز همکاری فعال داشت و راجع به مسائل حقوق برای حامیان حقوق قرقیز اخبار میداد و سندها پیشنهاد میکرد.
естественно с нами проводила встречу по составлению сообщений.
Азиза Абдурасулова як хоми ҳуқуқи башари Қирғизистон буд ки суҳбат мекард. То замоне ки ин гузориш омода мешуд, мақомоти амнияти Қирғизистон ва ниҳодҳои дигари дахлдори ин кишвар ба таври расмӣ сабаби чунин амали худро шарҳ надоданд. Нигина Баҳрева қаблан дар дафтари ҳуқуқи башар ва назорати қонун дар Тоҷикистон фаъолият мекард. Ҳоло ҳамчун хоми ҳуқуқи башари мустақил дар Душанбе кору зиндагӣ мекунад.
از قرقیزستان راندن یک فعال حقوق انسان از تاجیکستان و گزارشی بعدی برنامه هم به حقوق انسان ارتباط میگیرد، به حقوق پناهندگان. مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه امروز خود قانون درباره پناهنده ها را اصلاح کرد. قانون مذکور روند پذیرش پناهنده ها از جریان شناسایی تا ثبت نام و اجازه اقامت آنها در تاجیکستان را تنظیم میکند. قانون مذکور با توجه به تجربه که نهادهای تاجیکستان در ظرف بیشتر از 15 سال اخیر حاصل کردند و برای با شرایط قانون های معاصر مطابق کردن آن اصلاح شده است. جزئیات بیشتر در گزارش رحمت کریمی دولت.
اصلاحات قانونی مربوط به گریزه ها بدون بحث طولانی وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفته شد. تهیه کنندگان اصلاحات مذکور نیز شرح زیاده از جزئیات آن ارائه نکردند، اما برخی وکیلان میگویند این تغییرات به ظاهر کوچک سرنوشت صدها پناهجوی را حل خواهد کرد. طرح اصلاحات قانونی مذکور از سوی حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است. عبدالجلیل باباکلانوف وکیل مجلس نمایندگان که اصلاحات قانونی گریزه ها را معرفی میکرد گفت:
مقصد از وارد نمودن تغییر ایلاوه ها به قانون عمل کننده جمهوری تاجیکستان درباره گریزه ها از فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و تکمیل قانون وابسته به طلبات های زمان برمی‌آید.
در همین حال برخی وکیلان دیگر نیز تکمیل این قانون را برای تأمین امنیت جمهوری تاجیکستان و همچنین تنظیم روند مهاجران و گریزه ها مهم ارزیابی کردند. طبق کنونسیون و قانون های بین المللی راجع به مهاجرت و پناهجویان شرایط و معیار پناهجویی مشخص است و گفته می شود هدف از اصلاحات و تکمیل قانون مذکور نیز بیشتر مطابق کردن شرایط آن به موضع این معیارها می باشد. قانون مذکور اساس های معین کردن شرایط گریزگی را و نهاد تشخیص کننده هویت پناهنده یا گریزه را نیز تعیین میکند. تاکنون شخصیت پناهجویان عمدتاً بر اساس خلاصه نیروهای مرزبانی روسیه که در مرزهای تاجیکستان مستقر بودند تعیین میشد. اکنون نیروهای امنیتی و مرزبانی تاجیکستان مسئولیت شناسایی و تشخیص حالت پناهجوی را معین میکنند. شادی شبدالوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان ضمن شرح بیشتر اصلاحات قانون گریزه ها گفت: با توجه به اوضاع ناآرام افغانستان تکمیل این قانون یک امر ضروری است. آقای شبدالوف میگوید:
این اصلاحاتی که در قانون ما در آوردیم این معین کردن که انیق که در کدام حالت چه خیل باید رفتار کنه، که همون کدام سند وقت معین کند که گریزه هست یا گریزه نیست. نیروهای سرحدی بعد معین میکنند که یک کدام قشلاق گریخت است. در اونجا هم نماینده آقا شو هست که خیشتبارش که است و دیگر که است و معین میکنند که از اون قشلاق برای چی گریخت است. گریخت است یا که با مقصد دیگر سرحد ویران کردن. در افغانستان سال جنگ میرود. ولی این جنگشون معلوم نیست که کی خاتمه مییابد.
پناهنده و مهاجرانی که در تاجیکستان به سر میبرند نیز عمدتاً شهروندان افغانستان هستند. بر اساس اطلاع جمعیت پناهندگان افغانستان در حال حاضر حدود 2000 پناهجوی افغان در تاجیکستان به سر میبرد. با گفته مسئولین این جمعیت اکثر کل این پناهندگان نه توسط مرزشکنی بلکه با ویزا وارد تاجیکستان شدند. حاجی حسین از مسئولان جمعیت پناهجویان افغان در دوشنبه میگوید:
مهاجر با ویزه داخل جمهوری تاجیکستان میشن و در طی 40 روز بعد برای خدمات مهاجرت بعد اونا مراجعه بکنن. در طی 40 مراحل قانونی خود را اسناد خود را باید تهیه بکنن که اونا باز در کمیسیونی که برای پذیرش مهاجرت هست بررسی میشه. زمانی که تشبیه شد که مهاجر است مطابق قانون جمهوری تاجیکستان برایشان اسناد داده میشه و اسناد مهاجرت کنترلی.
اما مجلس نمایندگان تاجیکستان که تا پایان وکالتش کمتر از 3 ماه دیگر باقی مانده است در اجلاسیه روز چهارشنبه خود همچنین قانون شرکت های سهامی را نیز تکمیل کرد که هدف از آن جلب بیشتری سرمایه به منظور اجرای طرح های اقتصادی تاجیکستان عنوان شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید. مجله شامگاهی را با گزارش از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم و این گزارش دایر به باریدن برف نخستین در منطقه کولوب است که با خود برای بچه ها خوشحالی و برای مردم و مقامات رسمی مشکل پیش آورد. از جمله برف زیاد راه های زیادی را مشکل گذار و ارتباط زمینی میانی 200 روستای منطقه را سخت کرده است. مومن احمدی در این باره از شهری کولوب گزارش می‌دهد.
با بریدن نخستین برف و باران راه‌های نقلیاتی به اکثر دهات منطقه کولاب بسته شده است، زیرا به گفته ساکنان راه‌های محلی پس از فروپاشی اتحاد شوروی تا به هنوز بازسازی نشده در حال ویرانی قرار دارند. در همین مورد علی شیر نبیف یک ساکن ناحیه شوروآباد میگوید از یک دهه این ناحیه قبل از بریدن باران با سبکروی شخصی به شهر آمده است و همکنون پس از بارانگری دیگر امکان بازگردانی واسطه نقلیاتش را ندارد. و میگوید
حوز اگر ما دلیل موشین را که کنیم میپریم کن غور دمیریم و این راوی کندگی و لوی چد هم هم خیلی کندگی غور را پر مگر هم اکه موشین همونیم بریم با هورا نگو کنیم که اکه هوا کنه بین حوزی اگون خره از پیس ورشیم بریم اکه با خونمونه.
در فصل سرما مشکل ساکنان دهاتی که راه‌های نقلیاتی‌شان بسته می‌شود افزون می‌گردد. ایرج دورانوف یک پزشک دهاتی می‌گوید در حالی که بنگاه‌های طبی دهاتی خوب کار نمی‌کنند، بارها شاهد شده است که از سبب بسته بودن راه‌ها بیماران تا بیمارخانه نرسیده هلاک می‌شوند.
خدا دعید فصل زمستانش کرا کسل هم نکنه. اول اینکه خیلی بونگوهای تیبی نقص کار نمیکنه و کسلی میشه و مثلا اپینسین رو اپیرات سکدن دار کن. خیلی تو بیمارخانه بردن بیمار هم در حضیره بخر هست پرابلم های ما. خیلی در طولی کارا چندین سال ها شاهد یمیشتیم که چندین آدم ها بودن بایی و دیسو گرفته شدن در راه ها مردن در خانه هاشون در بیمارخانه نرسیده احوالشون وزنیش.
این هم در حال است که هنوز کسی از مسئولین که تعمیر و بازسازی شدن راه ها را نمیدانند. مرادعلی خاموشوف سردار اداره نگهداری راه های نقلیاتگرد منطقه کولاب میگوید از بودجه حکومت جمهوری برای تعمیر و بازسازی این راه ها مبلغ جدا نشده است و این راه ها را باید حکومت های محلی تعمیر کنند.
در حقیقت راه اهمیت محلی داشته آنکه ما اون مبلغی که مثال برای راهوی جمهوری و جراهوی بین المللی ورود میشن با ما در راهوی محلی هم استفاده میبریم. ما استفاده میبریم لیکن بسیار ناچیز است.
طبق اطلاع رسمی در منطقه کولاب بیش از 2000 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته وجود دارد و بنابر سبب خراب بودن راه ها در فصل سرما با بیش از 200 دهه حرکت واسطه های نقلیات ناممکن میگردد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
باران زیاد و برف نخستین در منطقه کولاب با مشکلی زیاد و سخت شدن ارتباط میان روستاهای این منطقه و گزارشی آخر، صحبتی آخری برنامه هم دایر به یک نشست منجمان تاجیکستان است که فردا در شهر دوشنبه جمع می‌آیند و دایر به کشفیات های خود و خطرات موجود کیهانی برای کره زمین صحبت می‌کنند. از روز پنجشنبه در پایتخت تاجیکستان نشست آغاز می‌یابد که در آن منجمان تاجیک از گوشه و کنارهای کشور جمع آمده و پژوهش‌های تازه خود را معرفی می‌کنند. در صحبتی که با خرسند دیبادینوف رهبر پژوهشگاه استرافیزیک تاجیکستان داشتم، نخست از او خواستم تا دایر به موضوع‌های اصلی نشست با ما و شما بگوید.
ما دو کنفرانس داریم، کنفرانس اتم، کنفرانس پرابلم علمی هست. این پرابلم علمی فیزیکا و دیداری که جسمان خوردی نظام افتابی، سیستم افتابی است. این درباره سخن درباره کمیت ها، استیروید ها و جسمان میتیاری میرود که این سمتی اساسی ترخواد ایست استرافیزیک اکنیمی علمی تاجیستان بگوشد. آنجا بروزهای علمی بسارد. کنفرانس دیگر این کنفرانس جمعیت استرومی تاجیکستان است. دومی کنفرانس سالی بین المللی استرومی در تاجیکستان. در این کنفرانس هم بروزها میشوند هم درباره دورنمای استرومی در تاجیکستان و هم درباره تربیه تعلیمی استرومی در تاجیکستان و معرفت استرومی نجومی در تاجیکستان اونجا بروزها هستند.
وابسته به همون کنفرانس اولی که گفتیم، مثلا در همین وقتهای اخیر بسیار گزارش ها میخونیم، خبرها میخونیم که مثلا یک کمیت یا استروید به زمین نزدیک میشود. تا کجا علمای تاجیک در تحقیق همین جرم های آسمانی سهم دارند؟
تحقیقات کمیت ها، استروید ها و پاره های آنها که جسمای بیتاری میبوشند شبانه همشه شهاب به زمین بیافتن سارای پرام بنامان. این سمتی اساسی تحقیقات های اینسوس استرافیزیکی اکادیمی لوی تاجیکستان میباشد و آن چیزی که شما گفتید که خطری از کیهان از طرف کمیت های استروید ها وجود دارد در حقیقت همین فعل هست. شما حالا درباره استروید اپوفیس بگید. استروید اپوفیس سال 2022 یک مرتبه و سال 2036 یک مرتبه زمین میریاد نزدیک میآید، مسافت چنان نزدیک میشود که در تحت جاذبه سیاره زمین احتمالی افتیدنی استروید اپوفیس به زمین موجود است و حالا آلمان حتی تصمیم احتمالی افتیش را حسابم کردن از اقیانوس اتلانتیک تا سیبیر میگذارد. ما هم طبیعت فیزیکی این ابیکت ها را میآموزیم و هم حرکت این ابیکت ها را مدارهای این ابیکت ها را میآموزیم.
خطری استروید اپوفیس که گفتید حساب کرده شده است که چند درصد است؟ 90 درصد یا که از میلیون درصد؟
خطری این استروید تخمینا از 1001 است.
راجع به نقش علمی استرانومیا در تاجیکستان گفتید و هم تعلیم علمی نجوم در مکاتب تاجیکستان، در غرب حتی علمی نجوم همین استرانومیا از خوردی مثلا با عکس‌های زیبا در کتاب‌های صنفی حتی مثلا 2 و 3 هست که راجع به زمین است و سیاره‌های منظومه آفتابی که توجه کودکان را به علم و به دانش جلب می‌کند، چون نجوم همیشه علمی جالب بود و همه مردم به آن توجه دارند. در تاجیکستان مثلا چرا ما از این چیزها نداریم؟ یعنی از خوردی علمی نجوم را به خاطر جلب کودکان به علم و دانش استفاده نمی‌بریم؟
بله، سوال شما بیرد سوال خوب است و سوال هست که باید کهیهان به خدا به دیگر هم کسما را میگن. در اینجا هست، در روز آن کتابی که شما نامگیر کرده در سیرهای پایانی، در کتاب طبیعت شناسی که به زبانی تاجیکی در تاجیکستان ناشر گردیده است، معلومات در باره کهیهان و در باره زمین هست، از کفایه نیست. این یک دویم، این سال با یک کار خوب کردیم که در تاجیکستان کتابی نجوم را برای صنف‌های بالای صنف 11 به زبان تاجیکی نوشته چاپ کردیم. این هم یک دستاورد ما هست و این مسئله که شما برداشتید البته این مسئله محاکمه میگردد.
خورسند بودینوف رهبر پژوهشگاه استرافیزیک تاجیکستان با مجله شامگاهی رادیوی آزادی صحبت میکرد که در اینجا به پایان رسید.
و شنوندگان عزیز و ارجمند، با این صحبت همکارم چخلی شنیدید، فرصت جدا شده برای مجله شامگاهی ما در اینجا به پایان رسید و برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
خدا نگهبان.
باشد که به خوابم آمدی، در دل بی‌سوز و تابم آمدی، هرچی باشد که به خوابم آمدی، در دل بی‌سوز و تابم آمدی، سرد بیش هستی نگاه سرد بود، در دل بی‌سوز و تابم آمدی، هرچی باشد آشی باشد، آشی باشد، آشی باشد.
شکی با خوابم اومدی در دلی بی سوز و تابم اومدی عشی باشد کی با خوابم اومدی در دلی بی سوز و تابم اومدی سرد بین شستی نگاه سرد بود در دلی با سوز و تابم اومدی عشی باشد 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 عشی باشد